تصور کنید اهالی کره زمین در معرض یک سری امواج مرموز فضایی قرار می گیرند که این امواج ذهن جمعی بشر رو طوری کنترل و برنامه ریزی می کنه تا همه مجبور بشند با هم دیگه در صلح و هماهنگی و توافق مطلق زندگی بکنند. اما این وسط معدود انسان‌هایی هستند که آلوده این امواج نمی‌شن. پس تمام جمعیت کره زمین خدمتگزار 100% این چند انسانی میشن که تحت تاثیر این امواج و این برنامه‌ریزی ذهنی قرار نگرفتند، اتفاقی که برای کارول در سریال پلاریبوس میفته.
صدای ما رو میشنوید؟ اگه دلت خواست جواب بدی، تنها کاری که باید بکنی اینه که بیسیمو برداری و توش حرف بزنی. یه دکمه کنارش داره که باید فشار بدی. درست مثل فیلم آدم 12 کار میکنه. یادت اون سریالو چقدر دوست داشتی؟
چیه؟
آه، سلام کارول. یکم زود از بیمارستان رفتی، همه چی مرتبه؟
آره، بله، فقط داشتم میرفتم خونه.
تو ماشین رنج روبرت راحت‌تر نیستی؟ میتونیم برات بیاریمش. در ضمن خوشحال میشیم دستگاه قفل الکلم برات از روش برداریم.
نه، رفتین تو خونه من؟ معلوم هستن چه غلطی تو خونه من میکنی؟
سوراخ ترکشو
رو میگردیم. اون حال خورده شیشرم باید جمع میکردیم. خب کی بهتون اجازه داد بری تو خونه من؟
خودت اجازه بدی. یادت نیست وقتی با ما سوار آمبولانس بودی، داشتیم پشت زوشار و پانسمان میکردیم، ازت پرسیدیم دوست داری خونه تو یکم مرتب کنی؟ تو هم بی تفاوت سر تکون دادی.
خیلی خوب باشه، حالا هرچی. الان همه رفتن بیرون؟
بله، تقریبا کارمون اینجا تمام شده، ولی اگه بخوای میتونیم کارهای آخر رو بذاریم واسه بعد و الان بریم که بهت فضا بدیم.
من شما رو میشناسم.
سلام.
تو شهردار لعنتی هستی.
کارول وقتی خودش رو تو همچین دنیایی پیدا میکنه، دنیایی که در اون رابطه ها فقط شامل رابطه با آدم هایی هست که کاملا اتوماتیک و اجباری با او در صلح و موافقت هستند و به طور غیر اختیاری به او خدمت میکنن و بهش عشق میدن، دیوانوار شورش میکنه و تمام تلاشش رو میکنه تا دنیا رو به حالت قبلیش برگردونه، همون دنیای آدمهای خاکستری مختار و همون روابطی که گاهی دلانگیز و باشکوه می شدن و گاهی هم بسیار خطرناک و دردسرساز. کارول با همه وجود می خواد این بهشت مصنوعی رو به همون دنیای طبیعی قبلی برگردونه، اما شکست می خوره. آدم های فقط مهربون و موافق که نمی تونن با کارولی که می خواد دنیاشون رو نابود بکنه به جنگند، تصمیم می گیرن ارتباط مستقیم با او رو قطع بکنن و از دید او پنهان بشن، اما همچنان با همه وجود در خدمت تأمین خواسته های کارول هستن، چون نمیتونن نباشن. کارول میمونه تنهای تنها، یک شهر بزرگ، یک دنیای مدرن که به طور کامل در خدمت او هست و یک زندگی 100% تأمین کننده اما منهای روابط انسانی. تو چنین دنیایی و در چنین زندگی خیلی زود به مرز فروپاشی روانی میرسه، تسلیم میشه، دست از مقاومت بر میداره و به زامبی های مهربون التماس میکنه که برگردید. گونه های زیادی از حیوانات برای زنده موندن باید زیسته جمعی داشته باشند. ما گونه انسان های خردمند هم جزو همین دسته هستیم. اما برای ما انسان های خردمند یک موضوع بسیار مهمتر هم وجود داره، چون ما انسان ها در فقدان رابطه با هم نوعان خودمون به مرگ روانی دچار میشیم. اینجا یک حقیقت بسیار مهم و تکان دهنده تر دیگه هم وجود داره. در هیچ گونه حیوانی دیده نشده که حیوانات تهدیدی برای بقاء هم گونه های خودشون باشن، اما انسان های خردمند وقتی به تهدید گونه های دیگه پیروز شدن و تهدیدهای طبیعت رو بهش غلبه پیدا کردن متوجه شدن حالا بزرگترین تهدید برای زیست انسانی خودشون هستند. سال هاست که انسان ها مؤثرترین و خطرناکترین نابود کننده انسان ها شدند. بنابراین موضوع رابطه در گونه آدمیزاد بسیار بسیار پیچیده تر از رابطه در سایر حیوانات هستش. ما با اطمینان میتونیم ادعا بکنیم که دشوارترین چالش ها و سختترین گرفتاری های انسان تو محوطه روابط با همدیگه هستش که داره اتفاق میفته. خب اینجا هستش که به یک تناقض بسیار بزرگ و حیرت انگیز برخورد میکنی. رابطه ها که هم شریان اصلی تامین نیازهای روانی ما هستند، هم نیرومندترین آسیب رسان ها به سیستم روانی ما. چس گاردنر مرد بسیار دلچسب و شیرینیه که خیلی ساده و حتی عقب افتاده به نظر میرسه. تو فیلم درخشان بینگدر، گاردنر کسی هستش که همه عمرش رو به عنوان باغبون تو خونه یه پیرمرد ثروتمند تو واشنگتن گذرونده و هرگز از این خونه خارج نشده و تقریبا با کسی ارتباط نداشته. تنها راه ارتباطش با دنیا تماشای تلویزیون بوده. بعد از مرگ پیرمرد از این خونه اخراج میشه و به شکل کاملا اتفاقی با اتومبیل همسر یه سرمایه‌دار پرنفوذ و قدرتمند به اسم بنجامین رنه تصادف میکنه و اینجوری وارد این خانواده میشه. این آدم بکر و طبیعی تو اولین ارتباط‌های انسانی جدیش به شدت جذاب و متفاوت نشون میده. سادگی، ناب بودن و دست نخورده بودن شخصیتش آدمها رو به شکل شگفت‌انگیزی تحت تأثیر خودش قرار میده، تا جایی که حتی به شدت مورد توجه رسانه ها و رئیس جمهور آمریکا هم قرار میگیره.
بهتر از خواب آبای دستی ها.
سلام آقای رئیس جمهور.
سلام
آقای رئیس جمهور، دلم میخواد با دوست بسیار عزیز من آشنا بشین، آقای چانسی گاردنر.
تو تلویزیون آقای رئیس جمهور شما خیلی کوچیکتر دیده میشین.
باید بهت اطلاع بدم که چانسی به هیچ وجه مرد چاپلوسی نیست.
جدن خب آقای گاردنر، من مردی هستم که از صداقت بیش از هر چیز لذت میبرم. لطفا بشینیم.
بله میشینیم.
خب من میخواستم بدونم آیا شانسی
بله.
آیا شانس اینو داره که با هم سخنرانی ما مرور کنیم؟
روی هم رفته خیلی خوبه، ولی من فکر میکنم آقای رئیس جمهور که در چنین موقعی بازی با معیارهای موقتی و تا حدودی ناشناخته کار بسیار خطرناکه.
من سعیمو میکنم.
من باهات همدردی میکنم و خوب میدونم که رو راست بودن چقدر کار مشکلیه.
اینطور که تو میگی من نباید همچین ریسکی بکنم.
به هیچ وجه نباید.
آقای گاردنر، شما با بن موافقین یا اینکه فکر میکنیم میتونیم این مقدار رو به طور کاذب تهیه کنیم؟
تا وقتی که ریشه ها نپوسیده باشن همه چیز درسته و همه چیز سالم باقی میمونه در یک باغ.
در یک باغ؟
بله. در باغ گلها فصول مختلفی رو میبینن. اول بهار و تابستان رو میبینن و بعد اونا پاییز و زمستان رو میبینن و باز دوباره بهار و تابستان میرسه.
بهار و تابستان.
بله.
بعد پاییز و زمستان.
بله.
گمان میکنم متوجه شده باشم که منظور دوست آرام و با استعدادمون چیه. منظورش اینه که ما به تمام فصول این طبیعت پاک و بی‌آلایش خوش آمد بگیم و خودمون از نظر اقتصادی آماده هر رویدادی بکنیم.
بله، در بهار حتما شکوفه خواهد بود.
باور کنید بعد از مدت‌های مدید آقای گاردنر، این اولین باریه که یک چنین تشبیه به این زیبایی به گوشم می‌خوره. طرز تفکر عالیتون رو تحسین می‌کنم. این دقیقاً چیزی که ما در پایتخت لازم داریم.
خب این یه فرض محال هستش که ما مثلا بتونیم یک نوزاد انسانی رو توی شرایط ویژه عالی پرورش بدیم، توی یک قرنطینه خاص، تا از روابط انسانی، از آلودگی روابط انسانی کاملا دور نگه داشته باشه و به این ترتیب بتونیم یک انسان فوق متعالی و بدون نقص رو پرورش بدیم. این تصور غلطی هست، چون اصلی ترین و مهمترین مراحل رشد انسان در روابطش هستش که اتفاق میفته، با وجود اینکه تو همین روابط هم به شدت آسیب میبینه و سیستم روانیش خراب میشه. ولی اگه تخیلمونو بخوایم رهاتر بکنیم، به واقعیت بسیار جالب و شگفت‌انگیزی میتونیم برسیم. ذهن تحتانی یا لایه‌ای از ذهن که آسیب‌ها و بیماری‌ها در اونجا انباشته میشه، به شکل اجتناب ناپذیری در دوران کودکی به تدریج شکل میگیره و شروع به رشد و تکامل میکنه. طبقه تاریک و بیمار تو ذهن انسان که بعداً او رو تسخیر و کنترل خواهد کرد. شکل‌گیری و رشد ذهن تحتانی بسیار زیاد تحت تأثیر روابط انسانی اتفاق میفته. پس توی تخیل بی حساب و کتاب میشه تصور کرد ما انسانی رو پرورش بدیم بدون داشتن ذهن تحتانی، انسانی که اصلا در او ذهن تحتانی متولد نمیشه و رشد نمیکنه، انسانی که ذهن کاملا طبیعی و سالم و فطری اولیش رو داره و تو مراحل رشد و پیشرفت شدن ذهنش آلوده و ویروسی نمیشه، چون در معرض روابط آلوده قرار نمیگیره. یه همچین انسان کاملا تخیلی میتونه شبیه همون انسان آرمانی یا ابر انسانی باشه که ما داریم دنبالش میگردیم. ولی خب اساس این تخیل غلط هست، چون ابر انسان باید با رهایی و غلبه بر ذهن تحتانی به وجود بیاد. خب یادآوری کنم تو این قسمت از مجموعه سفر بیداری دارم درباره یک تناقض عظیم و حیرت‌انگیز تو وجود انسان صحبت میکنم. روابط انسانی، روابطی که هم لازمه بقاء ماست، هم محوطه ارزشمندترین تجربیات حیات شکلی ماست، و بدون این روابط ما به سمت مرگ روانی پیش خواهیم رفت. از طرف دیگه همین روابط عامل اصلی بدترین آسیب‌های روانی و ویرانگرترین جنگ‌های ما توی زندگی هست و همینطور عامل اصلی شکل‌گیری ذهن تحتانی و گرفتار شدن در هیپنوتیزم ذهنی هم همین روابط انسانی است. نخستین و مهمترین روابط هر انسانی تو اوائل دوران کودکی، به خصوص تو محدوده 2 تا تقریبا 10 سالگی هستش که اتفاق میفته. نوزاد انسانی برخلاف بسیاری از حیوانات تو بدو تولدش به شدت ضعیفه و تکاملش کنده و خیلی زیاد به مراقبت و پرورش نیاز داره. یعنی رابطه با مراقبین اصلی که معمولاً پدر و مادر هستند. رابطه با مراقبین در دوران کودکی و ابتدای نوجوانی هم بسیار حیاتی و زندگی ساز براش هست و هم نقش اساسی در شکل‌گیری اون تنظیمات روانی اولیه و پرورش و شکل‌گیری ذهنش و تکوین شخصیتش داره. تقریبا تمام نظریات روانشناسی اتفاق نظر دارن که سبک تربیت پدر و مادر و شرایط دوران ابتدایی کودکی نقش خیلی مهم و تعیین کننده ای در شکل‌گیری اون شخصیتی داره که ما در بزرگسالی خواهیم داشت. و همینطور اتفاق نظر دارند منشأ و عامل اصلی بسیاری از مهمترین آسیب‌های روانی و اختلالات شخصیتی هر انسانی هم تو همین روابط دوران کودکی وجود داره و میشه جستجوشون کرد. بدون هیچ شکی خالص‌ترین، زیباترین و عاشقانه‌ترین رابطه ی هر انسانی رابطه با والدینش هست و باز هم بدون هیچ شکی بدترین و دردسرسازترین آسیب‌های روانی و کچکاری‌های ذهنی هم در رابطه با والدین هستش که اتفاق می‌افته. میدان انرژی هوشمند حیرت انگیزی که هر انسانی به عنوان یکی از مهمترین کالبدهاش در اختیار داره و بهش میگیم ذهن انسانی، با ارزشترین و مؤثرترین امکان او هست و همین میدان انرژی هستش که او رو تبدیل به انسان خردمند کرده تا بتونه زیستن رو خردمندانه تجربه بکنه. حالا چطور میشه که همین ذهن به خطرناکترین و مرگبارترین دشمن انسان تبدیل میشه؟ این مربوط به یک لایه خاص از این میدان انرژی حیرت انگیز هست که در اثر یک نوع تخریب و بیماری فراگیر و هولناک به وجود میاد و در اثر این آلودگی با جریان تفکر اتوماتیک و ناخواسته آگاهی انسان رو تسخیر میکنه. انسان با ذهن ناب و ملکوتی متولد میشه، اما ذهن تاریک و تحتانی نتیجه دخالت تمدن انسانی هست که از کانال روابط انسانی ذهن رو مبتلا و آلوده میکنه. خب در ادامه صحبتهایی که درباره این تناقض حیرت انگیز دارم، این رو هم باید اضافه بکنم که ما انسان‌ها شدیداً مشتاق هستیم و نیاز داریم تا روابطی صمیمی‌تر، عمیق‌تر و عاشقانه‌تر رو تو زندگیمون داشته باشیم و تجربه بکنیم، چون در چنین روابطی هستش که ما میتونیم احساسات رد بالاتر انسانی مثل عشق رو تجربه بکنیم. اما متاسفانه تو همین روابط جدی و عاطفی ذهن تحتانی ما به شدت فعالتر میشه و تقویت میشه. ذهن تحتانی خالق ایگو هست. ایگو یک من توهمی در آگاهی انسان هست که ما اون رو به عنوان من واقعی میشناسیم و اشتباه میگیریم. این من مجازی کاملا تحت فرمان و کنترل ذهن تحتانی قرار داره و در هیپنوتیزم ذهنی آگاهی ما توهم داریم و تصور میکنیم که او هست داره زندگی ما رو کنترل و مدیریت میکنه و به جای ما زندگی کردن رو داره تجربه میکنه. ما در طول زندگیمون روابط مختلفی رو تجربه میکنیم، رابطه با والدین، رابطه با فرزندان، با خانواده، با خویشاوندان، رابطه با دوستان، روابط کاری و اجتماعی و همینطور رابطه های عاشقانه و جنسی. اما در واقع این ایگوها هستند که دارن با هم دیگه وارد رابطه میشند، ایگوهای تحت فرمان ذهنهای تحتانی. ایگو ذاتاً بیمار و ناسالم هست. ماهیت ایگو ناامن و برتری طلب و متجاوز هست. بنابراین وقتی ایگوها وارد رابطه میشن، مشتاق و متخصص راه انداختن بازیهای روانی با همدیگه هستند. منهای اصیل و آگاهی های ناب ما تو روابط دنبال دوست داشتن، احترام، صمیمیت و تأمین نیازهای همدیگه هستند. اما ایگوها در بدر جنگیدن و تجاوز و بازیهای سلطه‌جو بر همدیگه هستند. دقیقا به همین خاطره که ادعا میکنیم روابط انسانی، به خصوص روابطی که عاشقانه تر و عمیق‌تر میشن، محوطه های بسیار مستعدی برای جولان دادن ایگوها و اجرای برنامه های ذهن تحتانی هستند. کافیه یه مقدار عمیق‌تر توجه کنیم ما تو روابطمون چقدر ساده و خالص حضور داریم و چقدر پیچیده میشیم، چقدر در تدارک انواع حمله ها و ضد حمله ها و به راه انداختن بازی های روانی رنگ و رنگ با هم دیگه هستیم. حرکت تو مسیر بیداری درونی حرکتی به سمت ضعیف کردن و رها شدن از تسلط ذهن تحتانی هست، یعنی بیرون اومدن از اون الگوها و شرطی سازی های ماتریکس ذهن. اصل و جوهر زندگی یک سالک حرکت تو مسیر بیداری هست، اما برای یک سالک هم مقدر شده تا یک دوره حیات شکلی رو برگزار بکنه و مثل تمام انسان ها از این زندگی سرشار بشه. پس برای یک جوینده بیداری هم ضروری هست تا با اشتیاق روابط مختلفی رو تو زندگیش داشته باشه، روابطی صمیمی با اکثریت ماتریکسی هایی که ناخواسته ایگوهاشون رو تو محبته این روابط میارند. بودن تو این روابط هم یک تکلیف و ضرورت هست، هم یک موهبت مهم برای شتاب گرفتن بیداری. با این وجود تعداد خیلی کمتری از این روابط واقعا برای ما مهم و ارزشمند هستند. در میان انبوهی از روابطی که معمولا باید باشن و شاید نمیشه که نباشند، اما قسمت‌های مهم و جدی زندگی ما نیستند، در حالی که ایگوها حریص هستند و خیلی هوشمندانه برنامه ریزی شدند تا این روابط کم اهمیت رو برای ما مهم کنند و جدی بگیرند. به این موضوع عمیق‌تر باید آگاه بشیم که بودن در جمع و حضور در روابط ایگویستی به هر حال یک مانع مهم و یک مزاحمت جدی تو مسیر رشد خودآگاهی و بیداری محسوب میشه و اینو باید بپذیریم که خلوت و تنها بودن با خویشتن محیط بسیار مناسب تری برای یک زندگی معنوی هست. بنابراین ترجیح دادن تنهایی به حضور در جمع و رابطه ها حتماً علامت خاص یک سالک هست، ولی مقدر نیست و ضروری هم نیست تا مسیر بیداری معنوی در انزوا و دوری از روابط انسانی طی بشه، چون ما هرقدر زندگی ماتریکسیمون رو هم عالی تر و آگاهانه تر برگزار بکنیم به بیداری نزدیک تر میشیم. به عنوان یک سالک، همیشه نه ولی بسیاری از اوقات این کاملا درسته و حتی واجبه که تو تنهایی رو به بودن در جمع ترجیح بدی، به بودن در رابطه ها ترجیح بدی، و به عنوان یک سالک این هم بسیار مهمه و ضروری هست تو اون رابطه های عاشقانه عمیق و جدی که توی زندگی داری خیلی مراقبت بکنی تا ایگوی اون کسی که دوستش داری و دلبستش هستی ایگوی تو رو مشغول بازی‌های خودش نکنه. توجه کنید، اگه میشد دو تا سالک، دو انسان خودآگاهی که تا حدودی به بیداری رسیدن با هم دیگه وارد یک رابطه جدی و عمیق بشن، این چقدر فوق‌العاده میشد. چون تو همچین رابطه‌ای نه تنها ایگوها دیگه نمیتونستن دردسر چندانی برای این سالک‌ها به وجود بیارن، بلکه این دوتا آگاهی به روشنایی راه پیدا کرده چقدر زیبا و چقدر باشکوه میتونستن همدیگر رو نورانی تر و سرشارتر بکنن. ولی خب متاسفانه این یه وضعیت کمیاب و گاهی نایاب هست و خیلی وقتا ما ناچاریم و ناگزیریم با یه سری آدم های ماتریکسی که گاهی حتما باید باشن و گاهی عمیقاً دوستشون داریم و گاهی واقعاً آدم‌های با ارزشی هستن و بهشون تعلق خاطر داریم، روابطی رو برگزار بکنیم که از سمت طرف مقابل هیچ درکی از موضوعاتی مثل ذهن تحتانی، ماتریکس، ایگو و بیداری وجود نداره. خب البته که این برای ما خیلی بهتره و خیلی هم درست‌تره که روابط ایگویستی پردردسر رو تا جایی که میتونیم حذف کنیم از زندگیمون و حداقل کمتر جدی بگیریم، سری که درد نمی‌کنه دستمال نبندیم. ولی با این حال به این قضیه هم خوب توجه داشته باشید. چالش‌های بزرگ یک زندگی ایگویستی و اون مراحلی که مورد تهاجم ذهن تحتانی خودمون یا دیگران قرار می‌گیریم برای یک سالک مصیبت محسوب نمی‌شه، بلکه فرصت و موقعیت هستند. بنابراین بعضی از روابط ایگویستی که نمیشه یا نمیخوایم از زندگیمون حذف کنیم و خیلی کم رنگشون کنیم، اینها میتونن فرصت‌های بسیار ارزشمندی برای بهترین تمرین‌های معنوی ما تبدیل بشن. تا یک سالک وسط یک میدون سخت آب دیده تر بشه، ورزیده تر بشه، تا بتونه حضوری آگاهانه تر در رابطه خوش داشته باشه. حضور آگاهانه در رابطه یعنی هم مشاهدگر فعل و انفعالات و واکنش‌های ایگوی خودمون باشیم و هم مشاهدگر خودآگاه و کم واکنش ایگوی طرفمون باشیم که میخواد با ما بازی بکنه و کنترلمون کنه اما موفق نمیشه. و در نهایت معلمان بزرگ معنوی به ما گفتن که سالک جرفترین و عمیق‌ترین مراقبهاش رو گوشه معبد انجام نمیده، وسط روابط انسانی انجام میده، به خصوص رابطه‌ای که تو اون گوشه رینگ افتاده در مواجهه با ایگوی بیمار و چموش یک خواب زده قرار گرفته و قرار هست توی ژرف‌ترین و باشکوه‌ترین مراقبش هم بتونه ایگوی چموش و مریض خودش رو ساکت و بی‌واکنش نگه داره، هم تابش نور و آگاهی داشته باشه به روی تاریکی ایگوی خواب زده ها.